رادیوی آزادی،
مجله خبری. سلام دیگر بار به شنوندگان عزیز. امروز سه شنبه 22 اپریل سال 2014 میلادی است. مجله شامگاهی را که با اتفاق همکاران ما در شهرهای پراگ و دوشنبه تهیه شده است، برای شما من سید قاسم قیامپور معرفی میکنم. شروع میکنیم از سرخط خبرهایی که تا این لحظه دسترسی ما شدند. جو بایدن گفت که امریکا از اوکراین در مبارزه‌اش برای فردای بهتر پشتیبانی میکند. یک فرمانده سابق مجاهدین افغان در ولایت لوگر کشته شد و تعداد قربانیان فاجعه کشتی سوال کره جنوبی به 104 نفر رسید. تفصیل خبرها. جو بایدن نایب رئیس جمهور ایالات متحده وعده داد که امریکا از اوکراین که در مبارزه‌اش برای فردای بهتر پشتیبانی خواهد کرد. روز سه شنبه 22 اپریل بعد از مذاکرات با نخست وزیر اوکراین ارسنی یاتسنیوک در کیف گفت نیروهای هستند که میخواهند اوکراین را پاره پاره کنند، ولی اوکراین باید یک پرچه باقی بماند. جو بایدن افزود زمانی رسید است که روسیه عهده‌داری‌های در نشست ژنو گرفته‌اش را اجرا کند و با بحران در منطقه شرقی اوکراین خاتمه گذارد. ارسنی یاتسنیوک در نوبت خود گفت که کیف به هیچ وجه به تصرف کریم از سوی روسیه تن نخواهد داد. جو بایدن روز سه شنبه در گفتگو با وکیلان ورخومه رده انتخابات ریاست جمهوری روز 25 می را مهمترین رویدهی در تاریخ اوکراین نامید. او روز سه شنبه همچنین با کفیل ریاست جمهوری اوکراین الکساندر تورچینوف ملاقات کرد. سفر جو بایدن با کیف شام سه شنبه پایان یافت. یکی از فرماندهان مجاهدین افغان که این زمان تجاوز شوروی شهرت زیاد کسب کرده بود، در کنار منزلش در ولایت لوگر واقع در شرق افغانستان هدف تیر قرار گرفت. مقامات محلی روز سه شنبه 22 اپریل خبر دادند که سوی قصد به جان فرمانده اسمت الله روز دوشنبه صورت گرفته است. اسمت الله ناظر انتخاباتی تیم نامزد به مقام پرزیدنتی عبدالرب رسولی سیوف بود. مسئولیت حمله را هنوز کسی بردوش نگرفته است. گفته می شود بعد کشتار جسد اسمت الله که مردم او را معلمی تور هم نام بردند ربوده شده و تا حال پیدا نشده است. با اطلاع رادیوی افغانستانی آزاد، اسمت الله دشمنان زیاد داشت که او را از جمله در دست داشتن در کشتار پسر یکی از افراد معروف منطقه عیبدار می کردند. بر اثر حمله افراد مسلح ناشناس به یک قده انتخاباتی در شمال عراق 10 تن از محافظان کشته شدند. مقامات شهر کیرکوک روز 22 اپریل خبر دادند که حمله شام دوشنبه، یعنی تقریبا یک هفته پیش از رویدهی در انتخابات پارلمانی روز 23 اپریل صورت گرفته است. با اطلاع خبرگزاری اسوسییتد پرس، افرادی که به دهه کناری کیرکوک حمله کردند در تن لباس نظامی ارتشی ایراق را داشتند. از این پیش خبر داده می شد که بر اثر سلسله حمله ها در ولایت انبار روز دوشنبه بیش از 30 نفر جان باختند. ادامه خبر از بخش تاجیکی رادیوی آزادی. مقامات کره جنوبی روز سه شنبه 22 اپریل هلاکت 104 نفر بر اثر غرق شوی کشتی مسافربری سیول را تایید کردند. سرنوشت تقریبا 200 نفر دیگر نامعلوم باقی میماند. گفته می شود بیشتر مسافران طالب علمان یکی از مکتب های کشور بودند که برای تماشا به جزیره چجو می رفتند. کپیتان کشتی و شش ملاح که در بی‌اعتنایی و دیگر جرم ها عیبدار می شوند بازداشت شدند. و کارمندان نهادهای قدرتی روسیه موقتاً از حق سفر به خارج کشور محروم شدند. روزنامه ایزوستی چاپ مسکو روز سه شنبه 22 اپریل نوشت که این امر با کارمندان وزارت امور داخله، خدمات فدرالی مهاجرت، خدمات فدرالی نظارت گردش مواد مخدر، خدمات فدرالی ادای جزا و قسمان به نظامیان وزارت دفاع دخل دارد. سامانه لایف نیوز نوشته است طبق فرمان وزیر امور داخلی روسیه ولادیمیر کلاکونتسف، شروع از روز 21 اپریل نه فقط رهبران بخش‌های جداگانه بلکه حتی کارمندان قطاری میلیسه حقی از کشور بیرون رفتن را ندارند. شنوانده عزیزین و دیگر خبرهای تازه تاجیکستان، منطقه و عالم، همچنین مطالب برنامه را میتونید در سامانه اینترنتی آزادی با نشانه های www.azadi.org یا www.azadi.tj پیدا و مطالعه کنید.
رادیوی آزادی اکنون هم سفر دائمی شما در تلفن های دانا و اندروید.
تازه ترین خبرها، تحلیل و مصاحبه، عکس و ویدیو و برنامه های رادیویی.
ما رو در گوگل پلی، اندروید مارکت و اپ استور جستجو کنید
یا این نرم افزارها رو بی پول از تارنمای رادیوی آزادی بگیرید.
CW آزادی TJ.
آزادی در اندروید ها،
تجربه نادر و رنگین.
مجله خبری رادیوی آزادی را می شنوید و اکنون سرخطی گزارش و صحبت و بررسی ها که همکارانمان در شهرهای پراگ و دوشنبه آماده کردند. اوکراین تنها نخواهد ماند. نایب رئیس جمهور امریکا گفت که واشنگتن از نبرد اوکراین برای آیندهش پشتیبانی می کند. لنین همیشه زنده است. کمونیست های تاجی خواستاری دوباره در شهر دوشنبه گذاشتن مجسمه دوهیشان شدند. و مردم به کی اعتماد کند؟ یک پژوهش هاکیست که باوری مردم تاجیکستان به حکومت و پلیس و دادگاه کاهش می‌یابد. جو بایدن نایب رئیس جمهور امریکا گفت که واشنگتن از نبرد اوکراین برای آینده‌اش پشتیبانی میکند. او روز سه شنبه 22 اپریل بعد از مذاکرات با نخست وزیر اوکراین آرسنی یاتسنیوک در کیف گفت نیروهایی هستند که میخواهند اوکراین را پاره پاره سازند، ولی اوکراین باید یک پارچه باقی بماند. مقام ارشد امریکا تاکید کرد زمان آن رسید است که روسیه عهده‌داری‌های در نشست ژنو گرفته‌اش را اجرا کند و با بحران در شرق اوکراین خاتمه گذارد. آرسنی یاتسنیوک در نوبت خود گفت که ماه آینده باید در اوکراین انتخابات ریاست جمهوری برگزار شود، ولی روسیه نمیخواهد که اوکراین صاحب پرزیدنتی قانونی باشد. تفصیل این و دیگر رویدادهای اوکراین در گزارش همکار ما سلیمی ایوبزاد.
در حالی که بحران اوکراین عمیق‌تر می‌رود و نشانه به حل آن نمودار نمی‌شود، نایب پرزیدنت ایالات متحده جو بایدن وعده حمایت از اوکراین را داد و تاکید کرد آمریکا همراهشوی قرم را به روسیه اعتراف نخواهد کرد. روز سه‌شنبه در کییف در نشست خبری مشترک با سروزیر اوکراین آرسنی یاتسنیوک، بایدن گفت اوکراین باید یک کشور تام باقی ماند و در جریان سفرش به اوکراین همچنین با پرزیدنت این کشور الکساندر تورچینوف نیز ملاقات کرد. بایدن افزود یگان کشور حق ندارد قلمرو کشور دیگر را غصب کند و یگان کشور حق ندارد با تجمع نیرو در مرز به کشور دیگر تهدید نماید، و از روسیه دعوت کرد که نیروها را عقب برد و از حمایت افرادی که در پس نقاب و سر و لباس بی‌نشانه پنهان شده اند دست بردارد.
امروز من میگویم آنهایی هستند که تلاش دارند اوکراین را پاره کنند و ما در این مبارزه شما برای آینده خود شما را همراهی میکنیم. ما همیشه آشکار گفتیم که رفتار اغواگرانه روسیه نرخی بلند خواهد داشت و به انزوای شدیدتری آن سبب خواهد شد.
بایدن گفت ادامه چنین رفتار به اعلان تحریم های نوی ضد روسیه سبب می گردد. سروزیر اوکراین آرسنی یاتسنیوک در این نشست خبری در کییف تکرار کرد که کشورش هرگز و زیر هیچ گونه شرایط اشغال قرم را اعتراف نخواهد کرد، و نیز از روسیه طلب کرد که بدون تاخیر نیروهای مخصوص خود را از شرق اوکراین بیرون برد و به دوره شرم‌آور اشغال اوکراین خاتمه گذارد. و افزود
روسیه باید عهده‌داری های بین‌المللی خود را اجرا کند. ما از روسیه یگان چیز دیگر نخواسته ایم. ما فقط یک چیز می‌خواهیم: اجرای قراردادهای بین‌المللی و خودداری از راهزنی در صده 21.
مقامات اوکراین و ایالات متحده بر اینند که نیروهای مخصوص روسیه در شرق اوکراین بناهای ماموری را اشغال کردند و تلاش دارند در اینجا ناآرامی ها را راه اندازی کنند. نایب پرزیدنت آمریکا جو بایدن همچنین وعده داد که کشورش برای کاهش پایبندی اوکراین به منابع انرژی روسیه کمک خواهد کرد و به نیروهای امنیتی آن و مبلغ 20 میلیون دلار سلاح و تجهیزات غیر جنگی خواهد فرستاد.
وعده آمریکا برای پشتیبانی از اوکراین در مبارزه اش برای فردای نیکو بهتر. در همین خبرگزاری ها نوشتند که مقامات قریم ورودی وکیلی ویلخوم نیرده اوکراین و رهبری تاتارهای قریم مصطفی جمیلوف به نیم جزیره را برای 5 سال منع کردند. مصطفی جمیلوف در صحبت با رادیوی آزادی تایید کرد که صبح روزی سه شنبه 22 اپریل هنگامی عبور از مرز قریم با اوکراین خبردارش کردند که او تا سال 2019 پرسونا نون گراتا یا نفری ممنوع الورود اعلان شده است. رهبری تاتارهای قریم گفته است او هنوز نمی‌داند که پشت این امریکایی‌ها ایستادند، مقامات مسکو یا رهبران قریم. مصطفی جمیلوف از سال 1991 رهبری تاتارهای قریم است و به گفته کارشناسان زیر همه سندهای مربوط به این قوم مقیم قریم فقط او امضا می‌گذارد. آنا رئیسکایا تحلیلگری مسائل سیاسی در کیف میگوید امری ممنوع الورود به قریم اعلان شدن مصطفی جمیلوف چند ساعت بعد از آن پخش گردید که رئیس جمهوری روسیه ولادیمیر پوتین فرمانی را درباره سفید کردن تاتارهای قریم امضا نمود.
در حالی که مقام های روسیه و خود آقای پوتین دستور اعادهی تاریخی مردم کریمه را امضا میکنند، همون روز آقای اکسیونوف که نفر اول در کریمه است، درباره تاتارهای کریمه میگویند که اینها در اصل نیروی خرابکار و نیروی تندرو و اگر اینها دوست ندارند در شرایط جدید زندگی بکنند یا باید خودشون برند یا اصلا از منطقه اخراج بشن. راجع به خود آقای جمیلوف، اگر واقعا ما ببینیم که در اصل مقام های کریمه حرف آخر میزنند نه مقام های موسکو، خب این برخورد منطقی به نظر میرسه، به خاطر اینکه آقای جمیلوف بارها و بارها درباره اوکراینی بودن کریمه تاکید کرده و همواره گفته که تاتارهای کریمه میخواهند بخشی از اوکراین بشند. بیشتر تاتارهای کریمه به عنوان تنها سکنان تاریخی این منطقه از سازمان ملل خواسته بودند که حق تعیین سرنوشت خود در چارچوب اوکراین را برایشان تضمین بکنند.
از این خانم رئیسکایا، بر پایه خبرها ورود مصطفی جمیلوف به قریم باعث نارامی ها و حمله به بنای مجلس تاتارهای قریم هم شده است.
در روزهای آخر ایشون رفتند کریمه و حامیانشون از میان نه تنها تاتارهای کریمه بلکه اوکراینی هایی که در کریمه زندگی میکنند ازش با پرچم های اوکراین استقبال کردند و آوردنشون در ساختمان مجلس تاتارهای کریمه و در کنار پرچم تاتارهای کریمه پرچم اوکراین را بردن بالا. چند ساعت بعد از اون یه گروهی که میگن حالا گروه ناشناس به ساختمان مجلس تاتارهای کریمه حمله کردند و پرچم اوکراین را آوردند پایین و حتی یک نفر زمانی که اونجا کار میکردند هم کتک زدند و بعد از اون آقای جمیلوف اعلام کرد که از سوی مقام های کریمه یه نامه دریافت کردیم که در اون نامه گفته شده به مدت 5 سال ورودش به شبه جزیره کریمه ممنوع می شود، که البته خودش گفته این را اصلا قبول نداره و دوباره در صدد در روزهای آینده برگرده کریمه.
تشکر آن رئیسکایا، تحلیلگر مسائل سیاسی از شهر کیف بود که خبری ممنوع ورود به قریم شدن رهبری تاتارهای قریم و افزایش فشار بالای این قوم در نیم جزیره را تشریح میکرد.
شما هر جایی که هستید، ما هم اونجاییم. سامانه آزادی در مویمیر و فیسبوک.
بیایید هم دیگر را پیدا کنیم. آخرین خبرهای تاجیکستان از ما، شرح و نظر از شما، صحبت گرم از تحولات وطن.
در فیسبوک و مویمیر آزادی را جستجو کنید تا از رویدادهای تاجیکستان بی‌خبر نمانید.
شما در امواج برنامه‌های تاجیکی رادیوی آزادی قرار دارید. کمونیست‌های تاجیک با گلگذاری در پایه مجسمه و نیم پیکره های ولادیمیر لینین زادروز این داغی زحمتکشانی عالم را تجلیل کردند. مسئولین حزب گفتند که مراسم های با تنتنه روز سه شنبه 22 اپریل در چند ناحیه برگزار شدند و در آنها سابقه داران حزب و جنگ و مینت جوانان طالب علمان شرکت داشتند. در زادروز ولادیمیر لینین پیروان او پیشنهاد کردند که مجسمه داغیشان دوباره در شهر دوشنبه گذاشته شود. این یار 66 مجسمه برقد و نیم پیکره لینین در گوشه های مختلف تاجیکستان پابرجاست. تفصیل را از همکارمان در شهر دوشنبه خورشید همدم میشنویم.
کمونیستان تاجیک خواستار دوباره گذاشته شدن مجسمه ولادیمیر لینین در شهر دوشنبه پایتخت تاجیکستان شدند. تالباک اسماعیل و معاون رهبری حزب کمونیست تاجیکستان روز سه‌شنبه 29 اپریل در صحبت بر رادیو آزادی گفت که 8 سال بعد مجسمه داهی پرولترهای تمام جهان در انبار وزارت فرهنگ خواب است و بهتر است تا این مجسمه دوباره در یک از گوشه های پایتخت قامت افرازد. این است که به گفته جناب تالباکوف گفتگوها برای گذاشتن مجسمه لنین با مقامات جریان دارد و امید است که این اقدام عملی می شود. 29 اپریل که بعد از زادروز ولادیمیر لنین 144 سال پر شد، کمونیستان تاجیک با گلگذاری در پای مجسمه و نیمپیکره های ولادیمیر لنین از روز تولد او تجلیل کردند. با گفته اسماعیل تالباکوف این گونه مراسم ویژه از شهر وحدت شروع شده است.
تجلیل زادروز ولادیمیر لنین طبق نقشه در قریب همه شهر نوحه‌های جمهوری برگزار گردید. در اون رهبریت حزب کمونیست از این ریاست و فعالان
جناب تالباکوف افسود که تا حال علاقه و محبت به لنین همچون پایه‌گذاری دولت مقتدر اتحاد شوروی نشان می‌دهد که مردم از ارزش‌های جامعه شوروی و از خوشی‌های آن دوران و آن دولت ساخته لنین به نیکی یاد می‌کنند.
هیکل‌های لنین را کندن یا که طبق نقشه‌های شهر و نوحه‌ها در اینجا برداشتن، بسیار این هیکل‌ها، مجسمه‌ها، نیم‌پیکره‌ها با خواهش درخواستی بعض شهروندان، کمونیستان، بی‌پارتیان در خانه‌های شخصی آنها، در بستانسرای‌ها، در باغ‌های آنها گذاشته شده است. بخصوصاً در نواحی دنگره یک چند هیکل گذاشته شده است. در شهر خوروق در خانه کشور گذاشته شده است.
این هم در حالی که اخیراً حکومت ناحیه تیمورملک مجسمه داهی پرولترهای جهان را که در مرکز ناحیه واقع است با کمک ساکنان ترمیم و بازسازی کرد. مسئولان حکومت ناحیه تیمورملک گفتند که برای ترمیم و بازسازی این مجسمه مبلغ $1,500 صرف شده است. تا چند سال پیش مجسمه های لنین همچون میراث دوران شوروی مرکز همه شهر و نواحی تاجیکستان را هنوز زیب میداد، اما مقامات فعلی بعد تدریج هیکل های لنین را با رمزهای معاصر دولتداری تاجیکستان اساسا با پیکره های اسماعیل سامانی و ادیبان فارس و تاجیک ایواز کردند. اما نخستین تجربه کندن هیکل لنین از میدان مرکزی دوشنبه در تیرماه سال 1991 خاطرات منفی را به جا گذاشته است. این اقدام که ماه سپتامبر سال 1991 با قرار شهرداری وقت دوشنبه مقصود اکرامو صورت گرفت، موج اعتراض طرفداران حزب کمونیست را به بار آورد. ازدحام بزرگ فردای کندن هیکل به این میدان ریخته، رئیس پارلمان و قدردین اسلانوف را از مقام برکنار کردند. ولادیمیر لنین یا اولیانوف سال 1870 در شهر سیمبیرسک اولیانوفسکی کنونی به دنیا آمده، هنوز از آوان جوانیش به حرکت انقلابی زیر نظام پادشاهی روسیه پیوست. او با جمع همفکرانش در سال 1902 حزب سوسیال دموکرات کارگری روسیه را تأسیس داد که بعداً بعد دو جنای بلشویکان طرفدار لنین و منشویکان جدا شد. جنای بلشویکان در تیرماه سال 1917 حکومت موقت را که بعد سقوط تخت پادشاهی نیکلای دو آخرین نماینده سلاله رمانوف‌ها با قدرت رسید سرنگون کرد و نخستین دولت کارگر و دهقان را تشکیل داد. سال 1922 این دولت به اتحاد جمهوری های شوروی سوسیالیستی SSSR تبدیل نام کرد. اساسگذار این دولت و نخستین رئیس شورای کمیسران خلقش ولادیمیر لنین 21 ژانویه سال 1924 درگذشت. جسد او را مرهم یا خود بلزم کرده روز 27 ژانویه همان سال در موزولی آرامگاه ویژه‌ای که مخصوص برای او در پهلوی کرملین لنین ساختند گذاشتند. اتحاد شوروی دولت ساخته ولادیمیر لنین سال 1991 پاش خورد. با گذشت 90 سال از درگذشت لنین و 22 سال از سقوط دولت ساخته او، جسد ولادیمیر لنین همچنان در موزولی باقی است، ولی شخصی را که یک زمان در ششک روی زمین با صفاتهای چون داهی پرولتاریات از زنده ها هم زنده تر ده ها و امثال این پرستش می شود، حالا در این پهنا بخصوص نسل جوان قریب نمی شناسد. خورشید همدم، رادیوی آزادی، دوشنبه.
تجلیل از زادروز ولادیمیر لنین و تلاش های کمونیست ها برای دوباره در پایتخت تاجیکستان گذاشتن مجسمه او.
اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق چند رسانه: رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی، نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه ای رو انگوش زنید در آزادی نقطه تیجه یا آزادی نقطه آرژی.
پژوهش یک سازمان اجتماعی حاکی است که میزان اعتماد به حکومت، ارتش، پلیس و دادگاه در تاجیکستان رو به کاهش است. پژوهش میان 1,500 نفر از ساکنان مناطق گوناگون تاجیکستان انجام شد و بر پایه آن به حکومت 40.6%، به ارتش 31%، به حاکمیت محلی 28.8%، به پلیس کمتر از 25% و به دادگاه 24.1% اعتماد دارند و خلاص. با گزارش خبرنگاری آزادی در شهر دوشنبه، شغلای گلخواجه در این موضوع توجه کنید.
سطح اعتماد اهالی تاجیکستان به حکومت، ارتش، دادگاه و پلیس بنابر پژوهش مرکزی آموزش افکار عموم سنترال آسیا بارومتر رو به کاهش بوده است. طبق این پژوهش همگی 40.6% گفتند که به حکومت و 28.8% به حکومت دولتی اعتماد دارند. آنهایی که به ارتش باور داشتند 31% را تشکیل کرده است. در همین حال باور پرسیده شدگان به ملی سواد دادگاه باز هم کمتر، یعنی چیزی بیشتر از 24% بوده است. مسئولان این مرکز پژوهشی میگویند نظرسنجی مذکور در میان ساکنان 10 شهر تاجیکستان و در صحبت روبرو با آنها انجام یافته، در آن نظر 1.5 هزار مرد و زن نمایندگان کسب و کار و 30 سال گوناگون گرفته شده است. از آنها نزدیک به 10% گفتند به نهادهای دادگاهی و مقامات ملیسه باور ندارند. در همین حال بیش از 25% پرسیده شدگان از اظهار نظر در این مورد خودداری کردند. این پژوهش در تاجیکستان در حال میزان اعتماد مردم به حکومت و نهادهای دولتی را رقم زده است که اکثر سازمانهای تولیتی از بررسی چنین موضوع خودداری میکنند. ظفر عبداللهیف تحلیلگر و رهبری مرکزی تحلیلی سیاسی کانتنت میگوید آنها نیز تصمیم داشتند در همین زمینه تحقیقات انجام بدهند، اما موفق نشدند. با گفته جناب عبداللهیف، فرمایشگران واقعی نیستند. از طرف دیگر مردم در پاسخ به سوال مربوط به حکومت هراس دارند.
از نگاهی من به چنین نظرسنجی ها می شود باور کرد، هرچند طوری به نظر می رسد میزان اعتماد مردم به حکومت به مراتب بیشتر نشان داده شده است. این را می شود فهمید زیرا مردم شرق و سابق شوروی برای گفتن حقیقت می ترسند. اما من فکر می کنم اگر باور مردم در اصل بیش از 40% باشد، برای حکومت ما این نشان دهنده خوب است. البته چنین تحلیل ها باید از جانب ساختارهای مختلف از جمله سازمان های حکومتی و غیر حکومتی و بین المللی انجام شود. تنها در آن صورت می توان وضع کلی را نشان داد.
به نظر ظفر عبداللهیف چنین پژوهش ها پیش از همه به منفعت خود حکومت است، چون که مقامات برای رفع کمبودی ها و گذراندن اصلاحات سمتگیری معینی داشته باشد. اما رجب میرزا تحلیلگر سیاسی توجیک با چند دلیل نتیجه های نظرپرسی را زیر سوال میبرد. به اندیشه وی از یک سو گذراندن چنین نظرخواهی برای تاجیکستان معیار نشده است و از طرف دیگر خود مردم از گفتن نظر حقیقیشان خودداری میکنند، ولی جناب میرزا به آن اندیشه روزی است که باور مردم با حکومت و نهادهای دولتی تو رفت کاهش می‌یابد و میگوید
از بس که جامعه افتریتری است، در این گونه جمعیت ها مثلا یک نفر یا یک گروه آدمان حل مسئله ها را به عهده خودشان کاملا گرفتند، در اون صورت مثلا بسیار دشوار می‌شود که مردمان دیگر موقع خودش آشکار گفته باشد.
ولی با این همه احمدشاه کاملزاده یکی از دیگر تحلیلگران میگوید این نظرسنجی واقعیت‌های تاجیکستان را افشا میکند. به گفته او حکومت یک رنگی که در طول 20 سال و یا بیشتر از آن وجود دارد از خود کمبودی های ظاهر کرده است که با پایین رفتن باور مردم و بی‌اعتنایی آنها باعث گردیده است.
ما هر روز در زندگی مشاهده میکنیم نمونه مثال های زیادی که ما داریم از سلسله مشکلات جامعه کشور ما حکایت میکنیم و طبیعی همین واقعیت ها در اون پژوهش تا اندازه درک شدند و
زمینان چند سال پیش در یک نظرخواهی که در مورد فسادکاری در تاجیکستان با مساعدت سازمان ملل و خود حکومت انجام شده بود، ریتینگ فسادزده‌ترین نهادهای دولتی در تاجیکستان به میان آمد که در آن 53% پرسیده شدگان کارمندان ملیسه را بی‌وجدان و فسادکار گفتند. اما رده‌بندی میزان اعتماد به دیگر نهادهای دولتی و آن هم از طرف یک سازمان مستقل بار اول صورت گرفته است. شهلا گلخواجه، رادیو آزادی، دوشنبه.
مجله خبری رادیوی آزادی را میشنوید. مقامات قرقیزستان تایید کردند که شرکت روسی روسنفت از سرمایه گذاری فرودگاهی مناس دست کشیده است. بیشکک اقرار میکند که از تصمیم روسنفت سخت ناراحت شده است، زیرا امیدوار بود که با ورود شرکت روسی به بازار کشور با کرسین ارزان دست مییابد و هواپیماهایی که به تاشکند و الماتی پرواز میکنند از پایتخت قرقیزستان مواد سوخت میخرند. جزئیات بیشتر این خبر را از همکارمان ساجده میرزا میشنویم.
شرکت روسی روسنفت از سرمایه گذاری فرودگاه مناس قرقیزستان دست کشید. این در حالی است که مقامات قرقیز از میانی 8 مدعی تنها به شرکت روسنفت برتری دادند. حالا سوال اصلی این است که این شرکت با چه دلیلی از مناس دست کشیده است. این خبر که شرکت روسی فرودگاه را رد کرده است، هفته گذشته از جانب رئیس جمهور قرقیزستان الماسبک اوتامبویف در جریان ملاقات با ساکنان ولایت تلس پخش شد. اوتامبویف میگوید رهبری منس به نزد من آمد و گفت که او را سیچین به مسکو دعوت کرده. گفته است که قرقیزها به آنها امکان کار نمیدهند، از این رو آنها نه 50% سهمیه ها را کار دارند و نه 51% را. قبلا مقامات قرقیزستان گفته بودند که برای فرودگاه منس سرمایه گذار می جویند و 8 شرکت با شمول روسنفت روسیه که پکیتی اصلی را می خواهد داوطلب سرمایه گذاری به این پایگاه مهم شدند. رئیس جمهور قرقیزستان در صحبت با یکی از تلویزیون های محلی فروختن منس به روسنفت را صلاح دانست و از مخالفان به فروش گذاشتن این پایگاه استراتژی انتقاد کرد. حالا به نظر می رسد که پاسخ منفی روسیه رئیس جمهور را ناراحت کرده است.
ما
بر روسنفت پیشنهاد کردیم که به منس بیایند و تا 51% سهمیه های آن را خریداری کنند. مهم که بیایند. اگر روسنفت می آمد ما صاحب کرسین ارزان می شدیم. هواپیماهایی که به تاشکند و الماتا پرواز می کنند از ما مواد سوخت می گرفتند. در این صورت منس آینده خوب می داشت. سیچین کار درست کرد و گفت نمی رود به جایی که در آنجا احترام نباشد.
از سوی دیگر به گفته کارشناسان روسیه سالها در این منطقه از سیاست نه خود بخور و نه به کسب ده کار میگیرد که هدف آن از راه دور کردن کارشریکان، خریداران و سرمایه گذاران خارجی است. این کشور در گذشته نیز برای سرمایه گذاری به ساحه انرژی و کمونیکاسیای منطقه اقدام کرده بود، اما برابری پراکنده کردن داوطلبها خود را عقیب کشید. مدیر اجرایی فرودگاه منس قرقیزستان الیم قریب‌بکوف نیز گفته های رئیس جمهور را تصدیق کرد و گفت رهبریت فرودگاه بر علاوه شرکت های مدعی سرمایه گذاران دیگر را نیز جلب خواهند کرد. انتخاب فرودگاه منس بر سر روسنفت روسیه موج مخالفت های فروختن منس را به میان آورد. یکی از شدیدترین مخالفان رهبری سازمان حقوق بشری قلم شمعی عزیزه عبدالرسولوا برین است که سهمیه های این پایگاه استراتژی را نباید به خارج جهاد بفروشند. او میگوید ما نباید در یک جا جفتک بزنیم. فرودگاه باید رشد کند و به سطح بین المللی برسد، اما بخش عمده سهمیه ها باید در دست قرقیزستان باشند. پایگاه هوایی منس از سال 2001 از شروع عملیات بین المللی ضد دهشت افکنی در افغانستان همچون عقبگاه کمک به نظامیان آمریکا خدمت میکرد. پرزیدنت قرقیزستان الماسبک اوتامبویف ماه ایولی سال 2013 گفته میشود تحت فشار روسیه قرارداد با آمریکا را بیکار کرد. بیرون رفتی حدوداً 1500 نظامی آمریکایی از بیشکک را نشریه نیویورک تایمز همچون انجام تجربه کوتاه گسترش نفوذ آمریکا در صحنه آسیای میانه عنوان کرد.
ناراحتی بیشکک از سرپیچی شرکت روسنفت برای سرمایه گذاری فرودگاهی من است. و حالا شنوندگان ارجمند فرصت داریم که نوگانی های ورزش را از شوره رادیوی آزادی در شهر دوشنبه نرزالله لطیف بشنویم.
صبحی سه شنبه 22 اپریل دسته روشنی کلوب برای شرکت در بازی آخرین سبقت گروهی جام ایفکا کنفدراسیون فوتبال آسیا به پایتخت لبنان شهر بیروت سفر کرد. روشن قهرمان دو کرته تاجیکستان بازی دور ششم و آخرین سبقت گروهی ا را شام چهارشنبه 23 اپریل در مهمانی با تیم صفایی لبنان انجام می دهد. در بازی مقابلی دسته پیش صف صفا بجز فوتبال بازان جوان برخی از بازیگران سابق روشن که فعلا در تیم های دیگر لیگ عالی کشور بازی می کنند شرکت خواهند کرد. اینها دروازه‌بان رستم ریزایف، حمایتگران موسی صادق و حسن رستموف، نیم حمایتگر بختیار حسنوف، هر چهار از تیم انرژتیک دوشنبه و نیم حمایتگر حکمت الله رسولوف از دسته ریگر تدزی ترسونزاده می باشند. دلشاد شریپف رهبری دسته روشن در صحبت با رادیوی آزادی گفت قهرمان دو سال آخری فوتبال تاجیکستان در حالی به بازی آخرین جام ایفکا رفت که در موسم امساله به سرپرست مانده است و با مشکلات سخت مالی گرفتار شده اکثر بازیگران اساسیش را از دست داده است و افزود
سبب کنه نکردن شرایط مالی آنها بود. طلبات خود را پیشنهاد کردن و یا خیلی فوتبال بازی پروفسیونالی هستند و یا هم کودک و زندگی روشان از همین حساب فوتبال است. دیگر روی درآمد ندارند. از بس که ما نتوانستیم اونها را قانه کرده ما هیچ چی گفتنی ندارم. ما میناداریم تا این روز با ما بودند.
باید تذکر داد نو بسته از نتیجه بازی آخرینش تیم رفشان که بدون امتیاز در گروه آ در زینه آخرین قرار دارد، از حق شرکت در دوری بعدی مسابقات محروم گشته است. در بازی دیگری دوری ششم در گروه آ، 23 اپریل السویق عمان در میدان خود با زطرس اردن رقابت خواهد کرد. در همین حال در جدول مسابقات دسته صفا با 13 امتیاز در جای اول، زطرس با 10 امتیاز در جای دوم و السویق با 6 امتیاز در جای سوم قرار دارند. نرزالله لطیف، رادیوی آزادی، دوشنبه.
نگونه ورزش رو هم شنیدیم و اینجا این بخشی مجله خبری پایان میابد. در ادامه شما شنوندگان ارجمند رو دیگر برنامه های جالب انتظارند. امیدواریم که در امواج برنامه های تاجیکی رادیوی آزادی باقی میمانید.